مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه دوم،
مبحث مظلوم مقتدر.
63 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره مظلومیت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام کلمات متعددی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل شده که من به مرور برخی از این کلمات رو خدمت شما تقدیم خواهم کرد در هر جلسه ای. یکی از اون جلسات نامه ایست که در جلسه قبل وعده دادیم این نامه رو با هم مرور کنیم. این نامه ضمن تصریح به مظلومیت حضرت دو تا نکته بسیار مهم درباره مظلومیت حضرت در بر داره. یکی این که حضرت به مظلومیت خودشون افتخار میکنن و ذکر مظلومیت خودشون رو مدح خودشون میدونن حتی اگر از جانب دشمنانشون باشه. دوم این که حضرت آدابی برای تحمل مظلومیت در راه خدا بیان میکنن که نه تنها خالی از لطف نیست بلکه نکات بسیار زیادی در بر داره. در نامه ای معاویه به حضرت مطالبی رو نسبت میدن. یکی از اون مطالب این است که در مقام البته تحقیر این حرف رو می زدن که تو آن کسی هستی که به زور از تو بیعت گرفتن. وقت حضرت تعابیر معاویه رو هم ذکر می کنن. ذکر تعابیر معاویه هم قابل توجهه. می فرماین و قلت انی کنت اقاد و کما یقاد الجمل المخشوش حتی ابایع. تو نوشتی برای من که من تناپیچ شدم و همچنانی که یک شتری رو تناب به گردنش میبندن که بکشن، این گونه من رو وادار کردن به بیعت. تصریح میفرماین کلمات معاویه رو. بعد حضرت میفرماین ولعمر الله لقد اردت ان تضم فمدحت. به خدا قسم تو خواستی من رو مذمت کنی تو این نامه ولی مدح منو کردی. یعنی از مظلومیت امیرالمؤمنین اگه کسی بگه مدح علی ابن ابی طالبه. و ان تفضح فافتضحت. تو می‌خواستی من رو مفتضح کنی اما خودت مفتضح شدی. اینجا اون جمله شریف رو که تصریح به مظلومیت خودشون دارن بیان میکنن و ما علی المسلم من قضاضت فی ان یکون مظلوما. چه اشکالی داره مسلمونی مظلوم واقع بشه؟ با همین اشاره تحلیلی درباره اون ماجرا دارن که چی بوده اون ماجرا. دیگه بیشتر از این توضیح نمیدن که جریان بیعت چه اتفاقاتی درش افتاده، حق با کی بوده، باطل کی بوده. میفرمایند چه اشکالی داره یه مردی در راه دین خودش، حالا کلمه در راه دین رو هم استفاده نمی کنن، تصریح نمی کنن، معلومه این کلمه من عرض می کنم، چه اشکالی داره یه مسلمون مظلوم باشه، مظلوم بشه. پس مظلومیت رو شما یک کمی تأمل بکنید، رابطه‌ش رو میتونید با مسلمون بودن هم برقرار بکنید. اینجا میتونستم بگن و ما علی الرجل ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره مرد مظلوم باشه؟ میفرمایند چه اشکالی داره مسلمون مظلوم باشه؟ بنده یه اشاره ای رو خدمت شما اینجا عرض کنم، به مرور زمان توضیحات بیشترش پیش خواهد اومد و اون اینه، یه گوشه یادداشت کنید تو زندگی خودتون این جمله رو. اگر شما بخواید تمام قوانین دین رو، توصیه های دین رو اجرا کنید، قطعا تو زندگی مظلوم میشید. در زندگی خانوادگی، در ارتباط با همسایه ها، در ارتباط با محل کار، همکلاسی ها، در ارتباط با جامعه، تو عرصه سیاست پس فردا وارد بشید، چند تا عامل دست به دست هم دیگه میدن شما رو قطعا مظلوم خواهند کرد، ظالم هم پیدا میشه. حداقلش اینه که اگه ظالم نبود یه سوء تفاهمی شما رو دچار مظلومیت خواهد کرد، سوء تفاهم هم زیاد پیدا میشه. شما تو رابطه با همسرتون یقینا مظلوم واقع میشید اگه خوب عمل کنید، اگه حواست به خودت باشه، حساب دیگری رو برسی که کسی حساب تو رو نرسه، نه گلیم خودت رو از آب میکشی بیرون. اما اگر همه دستورات دین رو اجرا کنی، یعنی نیکی کنی، اگه منت نگذاری و بعدی دیدی به رخ نکشی، خب یعنی مظلوم دیگه. غیبت هم نکن، پشت سرش به جایی نگو، شکایت هم نکن، جایی درد دل نکن، خب بگو بمیریم دیگه دفعه ای. این صحنه ایه که اسلام با توصیه هاش برای شما فراهم میکنه. رفتی تو محیط کار، کمکش کن، بدیشو به عهده بگیر، خوبی تو به اون نسبت بده، تظاهر نکن چقدر خوب بودی، ریا نکن چقدر خدمت کردی، او از از کار تو استفاده کنه، نام بشه براش، خب از نظر خدا که اشکالی نداره، شما نظر دیگه ای دارید، برادر دینی تو کمک کردی، راه دوری نرفته، بعد او به تو بدی کرد، ببخشش، او بد بود، بپوشونش، خب چی دیگه، پس بفرمید ما بریم بمیریم دیگه، همه استعدادامون در خدمت کس دیگه باشه. این برادر ناتنی دینی، بله همینطوره. اگر بخواید احکام اسلامی و توصیه های دین رو همشو اجرا کنید، مظلوم واقع میشید. اگه دیدید کسی هیچ وقت مظلوم واقع نشده، بدونید رندی کرده. مظلومیت ساختاریه در دستورات دین، در زندگی دین متدینانه، تصادفی نیست که شما بگید که بله تصادفاً اونجا یه قوم یعجوج و مأجوجی بودن، اونا مالو انقدر اذیت کردن مظلوم واقع کردن. اصلا توی حادثه خاصی ما قرار گرفتیم، مظلوم واقع شدیم. جدای از این دستوراتی که خدا به شما داده، سلبی یا ایجابی که موجب مظلومیت شما میشه، یه اتفاق جالب دیگه ای هم هست، اونم تقدیرات الهیه. مدام شما رو تو شرایطی قرار میده که هی مجبور میشی این دستورات رعایت کنی و مظلوم واقع بشی. اون شرایط خیلی جالبه. امتحانات الهی که حداقل اتفاقی که تو امتحانات الهی میفته اینه که سوء تفاهم پیش میاد برای اطرافیان شما. حالا سوء تفاهمی که خودت هم توش مقصری. یه آدم مسلمون نمیتونه مطلقا جلوی سوء تفاهم دیگران رو بگیره. چرا؟ چون خدا باز یه دستوراتی به آدم داده، به آدم میگه اینجوری رفتار کن، یه جوری رفتار کن که سوء تفاهم میشه. یه جایی به خاطر اخلاص چی نمیگی، یه جایی به خاطر متهم کردن نفس خودت از طرف خودت انتقادها رو یه وقتی مجبور میشه زیادی بپذیری، یه جایی لازم میشه رو کسی رو کم نکنی، خب اینا رو همه رو بذارید کنار هم دیگه، یه جایی لازم میشه تقافل بکنی. اصلا مسلمون یعنی مظلوم، این چیز خیلی بدی نیست، زیادم هم چیز ظالم نمیخواد. میفرماید به خدا قسم تو میخواستی منو مذمتم کنی اما منو مدهم کردی. معلوم میشه من پس درست مسلمونی کردم. اگه من درست مسلمونی نکرده بودم، دم اینو دیده بودم، دم اونو دیده بودم، بالاخره اینجا یه اثری به جا گذاشته بودم که طرف تو رو درواسی گیر میکرد، اونجا یه ذره از دین کم گذاشته بودم، خب اینقدر مظلومیت دوچاره میشدم. نمیخوام از بحث خارج بشم و بحثو اخلاقی بکنیم، ولی دوستان من، آمادگی مظلومیت تو جامعه اسلامی داشته باشید. مظلومیت هم به معنای این که ظالمی پیدا بشه به شما ظلم بکنه، در حیطه زندگی اجتماعی، در محدوده خانواده یا بیشتر، هم این که سوء تفاهم هایی پیش بیاد. یکی از این مظلومیت های ساختاری که روایت هم براش داریم اینه که میفرماد هیچ رئیسی نیست که زیر دستش بهش ظلم نکنه، هیچ رئیس خوبی نیست که زیر دستش بهش ظلم نکنه. شما این رو میخواید از تو تقدیرهای الهی در بیاری که برای هر مدیر خوبی خدا کاشته یه دونه تو زیر دستاش که حالشو بگیره، که قدرشو ندونه، که موجب ظلم بهش بشه. این ضرب المثلی که میگه بشکنه این دست که نمک نداره، که البته ضرب المثل خیلی خشنی هست، شکستن و اینا خوب نیست، اونم درباره دست و منفی بافی هم که نمک نداره و اینا خوب نیست، هر دو جزءش خوب نیست، ولی حکایت از یه حقیقت میکنه. اون حقیقت پر بیراه نیست. خدا تقریبا تو سنت های خودش قرار داده به کسی که محبت میکنی از او نمیبینی، از دیگری خواهی دید. خب وقتی از او جواب نگرفتی، در واقع در نسبت به او دچار یه مظلومیتی شدی. این برنامه خداست. شما زیاد سعی نکنید این برنامه رو حتما تغییرش بدید، نمیشه خیلی از اوقات تغییرش داد. مظلومیت ساختاریه، در بعضی جاها دقیق تعبیه شده، مثل اونجایی که یک کسی مدیر باشه، فرمانده باشه، رهبر باشه، بعد زیر دستانش به او ظلم بکنن. خب این دیگه طبیعیه دیگه، چون زیر دست میشه تحلیلش هم کرد، وارد تحلیلش نمیشیم. هیچ وقت مسائلی که اون بالا دست میبینه که نمیتونه ببینه، اون بالا از بالا داره نگاه میکنه، این اون رئیس کارخونه است، این کارگر ساده است، این محدوده کمتری رو میبینه، اون داره دایره گسترده تری رو میبینه، تصمیم میگیره او برای این، این همیشه میتونه دو قرط و نیمش باقی باشه، بالاخره شرایطش الحمدلله فراهمه. بعضی از بچه مسلمان ها تحمل مظلومیت ندارن، خصوصا تو نظام جمهوری اسلامی. وقتی جامعه دینی هست، وقتی که حاکمیت دینی هست، اینا بسیار انسان های ناموفقی هستن، خیلی هاشون منحرف میشن. چرا باید اینجوری باشه؟ خب مگه باید چجوری باشه؟ شما بنا شده که قدم بگذاری در راه اسلام، مسلمین خدمت کنی، قالی قرمز باید جلو شما پهن کنن و همه باید نوکرم چاکرم بگن و که چی شده شازده میخواد بچه مسلمون باشه و 2000 خدمت بکنه. آقا خدمت نکن، شما بفرما بکن، خودت بپرداز، اینجوری راحت تری. مظلومیت رو در آغوش بگیرید، قشنگ بچشی، منتظرش هم باشی. این نفوس بد زدن نیست، مگه مظلومیت بده؟ این منفی بافی هم حتی نیست، نفوس بد زدن نیست، در ساختار رفتار دینی. دستورات الهی به اضافه تقدیرهای الهی به صورت ثابت و متغیر، سنت های الهی ثابت متغیر، احیانا تو رو توی شرایطی قرار میده که نتیجه این میشه که مسلمون مظلوم واقع میشه. کسی که تمام دستورات دینی رو رعایت بکنه تو زندگیش، مظلومیت نصیبش خواهد شد. وجود این آمادگی خیلی انسانو بزرگ میکنه. سخن گفتن از مظلومیت از این زاویه قشنگی ها، نه از زاویه کمبود محبت داشتن و نمیدونم آقا ما مظلوم واقع شدیم، آقا نمیدونی ما مظلوم، نق نزن، فرزند مادر نباش. چیه فرزند مادر؟ ترجمه بسیننه است که من احتراماً نمیگم، محکم باش، محکم. مرد که اینجوری نمیشه که، مرد که گریه نمی کنه. البته مرد به معنای این که به یه بچه‌ای بگن مردا، نه زن، زن و مرد فرق نمی کنه. ناله از سر مظلومیت بیت نزنیم، گله هم نکنیم. بعضی ها بحثای مظلومیت رو یه جور دیگه ای باهاش رابطه برقرار میکنن، نه به دلیل شکوه مظلومیت، به خاطر آخرش و واخرش گفتن برای مظلومیت. نه، مظلومیت با شکوه، اینجا کم کم کلمه مظلومیت داره به اقتدار نزدیک میشه یا نه؟ شکوه اقتدار رو تو دل مظلومیت ببینید. چون مظلومیت ساختاریه، بپذیرش و قشنگ مظلومیت رو باهاش برخورد بکن. یه نکته در مورد آیین‌نامه مظلومیت اینجا هست که نکته بسیار مهمی است، از کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام برای شما قرائت خواهم کرد. قشنگ با آیین‌نامه‌اش این مظلومیت رو به خودت بپذیر، با شکوه میشی. مظلوم با شکوه خوبه، نه مظلوم شاکی، مظلوم بریده. تو دوران دفاع مقدس هم بچه ها داشتن کار میکردن، مظلومیت نصیبشون میشد، انواع و اقسام مظلومیت ها. اینجوری نبوده هیچ وقت که گل و بلبل باشه و به به و چه چه و اوضاع خوب و شما در شرایط بسیار ایدئال الحمدلله خدمت بفرمایید. هر موقع دیدی داری کار میکنی برای جامعه اسلامی، شرایط هم دیگه ایدئال، مظلومیت ها هم برطرف شده، بدون دیگه بس که فرداش میخوای دنیا بری، یعنی اوضاع خودت کارت تموم شده دیگه، و اتفاقا فرداش هم شهید میشی. حالا تو ببین، هر موقع دیدی نه هنوز مظلومیت هست، هنوز فشار هست، هنوز داره له میشی، هنوز یه عوامل علکی یا راستکی وجود داره که داره تو رو اذیت میکنه، بدون مبارزه ادامه داره، احتمالاً حالا بعدن شهید میشی. حالا ممکنم هست اون، من تضمین نمیکنم ما که حالا شهید نشی، این ضمانت نیست، ولی اون طرفش رو میشه احتمال داد. مظلومیت برای مسلمان ساختاریه. ما نمیخوایم به واسطه پیش کشیدن کلمه مظلومیت دل کسی رو به رحم بیاریم، میخوایم بگیم بیا شکوهش رو نگاه کن، چقدر زیباست، چقدر رازهای قشنگی در تحقق این مظلومیت وجود داره، این زیبایی ها رو بشینیم نگاه کنیم، تماشاییه. نه اینکه حالا مظلومیت نه من غریبم بازی در بیاریم، نه من غریبم، این فشرده شده میگه نه من غریبم بازی در نیار. ما مظلومیت رو از این ناحیه نگاه نمی‌کنیم. کمبود محبت داریم که یه دی به ما میگه آخ تو چقدر مظلوم شدی، ما هم کیف کنیم. آره دیگه اینجوری، یا اهل بیت بخوان یه همچی آخ و واخی رو از ما بخوان. اگر شکوه و اقتدار حتی تو خود کربلا هم نبود، مظلومیت ابا عبدالله الحسین توی ما اینجوری باقی نمیموند. و من خواهش میکنم حقایق، نورانیت، زیبایی ها که در دل مظلومیت هست رو تماشا بکنید. امیرالمؤمنین مظلوم بود. مظلوم کلمه با نشاطی باشه براتون، یعنی مرد بزرگ، مردی که دین رو همه جانبه اجرا میکرد، مردی که در اجرای دین خودش رو رعایت نکرد، خیلی شکوه داره. و ما علی الرجل من غضاضت ان یکفی ان یکون مظلوما، چه اشکالی داره یه مسلمون مظلوم باشه؟ یعنی طبیعی مسلمون مظلوم میشه. حضرت دیگه توضیح شرایطو ندادن. ما لم یکن شاکن فی دینه ولا مرتابا به یقینه، مادامی که این آیین نامه رو اجرا بکنه شک نکنه به راه خودشا. اگه شک کرد به راه خودش، این دیگه قبول نیست. ببین خیلی نکته عجیبیه، اینقدر له میشی در جریان مظلومیت ها که جاش بگی بابا مگه من درست عمل نمی کنم؟ خدایا مگه من برای تو عمل نمی کنم؟ خب این راه همه بسته است، این چه تقدیری من دارم؟ خدایا انگار کسی هم نخواد بزنه تو یادش میندازی که بزنه، راستکی نخواد بزنه علکی میزنه. آخه این چه شرایطیه درست شده برای من؟ کم کم شک میکنی به راه خودت. این که امیرالمؤمنین میفرماد در مظلومیت باید حواست باشه شک نکنی به راه خودت، معنای قشنگی داره. معناش اینه که آقا این مظلومیت فشارش اینقدر ممکنه بره بالا که تو رو به شک بندازه درباره راهی که انتخاب کردی، تو رو ممکنه دچار تردید کنه. من کم نمیشناسم توی عمر کوتاه خودم آدمایی رو که در اثر مظلومیت کشیدن کنار، بریدن، نه آقا ما نیستیم، قرقرو شدن، نقنقو شدن، منفی باب شدن، نتونستن مظلومیت تحمل کنن، چون نتونستن یا خودشون ظالم شدن. آخه آدم نتونه مظلومیت تحمل کنه خودش ظالم میشه، یا ظلم به نفس میکنه ظلم تو نفسی، یا ظلم به دیگران میکنه که دیگران حواسشون دست سر جاشون باشه، یه وقت ظلم به ایشون نکنن، ایشون 16 هستن از بینی مبارک فیل افتادن، در آمل فیل مثلا اتفاقی افتاده. مالم یکون شاک کن فی دینهی ولا مرتابن به یقینهی، در راه خودش و ایمان خودش تردید نکنه. یعنی گاهی از اوقات در دینت تردید میکنی آیا راه من درسته، گاهی از اوقات در ایمان خودت تردید میکنی اصلا خدا من نگاه میکنه، اصلا خدا هست. از اساس همه چیزو کم کم دچار تردید قرار میده. دیدید که مظلومیت در کلام امیرالمومنین چه جایگاه با شکوهی داره. البته این نامه رو ملاحظه بفرمایید، در بخش‌هایی از این نامه، خصوصا بخش‌های مقدماتی این نامه، یک کمی حضرت مطالبی بیان می‌فرمایند که جای بحثش جای دیگه است، مفصل‌تر باید بهش پرداخت، ولی انگار زمینه‌های مظلومیت رو می‌خوان حضرت اشاره کنن که اجتناب ناپذیر بوده. شروع میکنن حضرت از بنی هاشم تعریف کردن، میفرمان بله زن مؤمن زیاد داریم اما معاویه، انگار میخوام بفرمان که من میدونم تو چرا ناراحتی، چرا دشمنی میکنی، یک افتخار تو بنی امیه معرفی کن. زن مؤمن زیاد داریم اما سیده نساء عالمین فاطمه از بنی هاشمه، جوون مؤمن زیاد داریم، سید شباب اهل الجنه دو تا جوونهای بنی هاشم حسن و حسینن، شهید در اسلام زیاد داریم اما شهیدی که دو بال خدا بهش میده تو بهش جعفر طیار از بنی هاشمه، شهید فرمانده و سردار زیاد داریم اما شهیدی که پیامبر اکرم این همه ازش تقدیر میکنه سید الشهدا نامیده میشود حمزه از بنی هاشم است. اینقدر از بنی هاشم جلوی معاویه تعریف میکنن، ای اهل عالم ببینید این زمینه حسادته، خب ما چیکار کنیم اینجوری شده دیگه، این همه کینه به خاطر این وضعی که پدید اومده. شما ممکنه این خطبه رو پیش یه غریبه ای بگذارید، یه دفعه برگرده بهتون بگه که ببین راستی تبعیض نیست این همه آدمای خوب همه تو بنی هاشمن. کسی اینو بهت گفت بگو اتفاقا این بعضی از کسانی که اون زمان بودن هم به همین درد تو گرفتار بودن، همین مشکل تو رو داشتن، چون واقعا احساس ضد تبعیض رو در انسان برمی‌انگیختن اهل بیت عصمت و طهارت، و بعد خدا دلش خواسته اینجوری بشه، میخواد امتحان کنه. حالا کی باید مظلومیت رو تحمل کنه؟ این اهل بیت. کی باید رنجش رو تحمل کنه؟ این آقا. ایشون هم میفهمد خب من هستم دیگه، کارش که نمیتونم بکنم که. نمیشه فضائل رو از بنی هاشم جدا کرد، نمیشه این خواست خدا رو برای این امتحان از اون مردم جلوشو گرفت، نه اینکه من میتونم رفتار دیگه ای انجام بدم که یه مقدار تسکین پیدا کنه حسادت شما، نه با حسادت شما میتونم کاری بکنم. یه اینیست که هست انگار در متن نامه وجود داره. این دیگه طبیعی ترین و حد اقل علت مظلومیته که برانگیخته شدن حسادت دیگرانه. خب در مورد مظلومیت و اقتدار یک مقدار دیگه بحث کنیم، بعد به برخی از نمونه ها بپردازیم. کلمه اقتدار و مظلومیت، پس مظلومیت رو دیدید چقدر با شکوه بود؟ یه بله بفرمایید من مطمئن بشم. ما مظلومیت رو از باب تحریک عواطف و نمیدونم احساسات رقیق قلبی که آها دیگه تو رو خدا بیا دلت به رحم بیاد بهش نمیپردازیم، از باب باشکوه بودنش بهش اشاره میکنیم. خیلی باشکوهه این اقتداری که، یا شکوه که بهتر از اقتداره، در دل این مظلومیت هست. خواهش میکنم تماشا بکنید و لذت ببرید از وصف یک مظلوم، رازهایی که در مظلومیت یک مسلمان هست ببینید و به این ژرفا دقت بکنید و باز لذت ببرید از این عمق. جلسه قبل عرض کردم مظلومیت برای این برای ما مهمه که در بردارنده اسرار بسیار زیادی است که جای دیگه نمیشه اونو بیان کرد، فقط تو مظلومیت میشه ذکرشون کرد. مظلومیت با شکوه شد، حالا بریم سراغ اقتدار. اقتدار و مظلومیت به ظاهر با همدیگه تعارض دارن. یه مظلوم دیگه مظلومه دیگه، کتک خوره، اقتدارش دیگه کجا بود؟ یه کسی که مقتدره خب نمیذاره مظلوم بشه، از اقتدارش استفاده میکنه، جلوی مظلومیت رو میگیره. چه نسبتی بین مظلومیت و اقتدار هست؟ این نسبت رو من عرض بکنم. اقتدار به دو دلیل عامل مظلومیته برای آدم حسابیا، برای بچه مسلمونا. اگر اقتدار داشته باشن که مظلوم واقع نمیشن. جوابش رو ازو بده عرض بکنم. اولا علت مظلومیت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین مقتدر این است که مواقفی که اقتدار از خودش نشون میده مواقف قابل درکی نیستن. یه جاهایی ممکن محکم وای میستاد که ابن عباس هم کم می آورد، یه جاهایی محکم وای میستاد که برادرش هم کم می آورد، خواهرش هم کم می آورد. خواهر امیرالمومنین یه دفعه گفت که آقا آخه بیت المال من با کنیزم بنزی به یه اندازه حقوق می گیریم. کی مقتدر مظلوم میشه؟ وقتی که محل اقتدارش رو جایی بگذاره که مردم درک نمی کنن و اعتراض میکنن، تنهاش میگذارن، مظلوم واقع میشه، نخبه ها دورش میزنن، به خودشون حق میدن بهش اعتراض کنن، یه دفعه یه جا محکم میسته که دیگران درکش نمی کنن. چیکار کنیم؟ یا امیرالمومنین شما بنزه درک مردم خواهش میکنم عمل بکن، خب معنای امامت چی میشه؟ خواهی مردم فریب دادن چی میشه؟ مردم که همه تو اون موضع بالا ننشستن که بفهمن چه خبره. در روایت داریم که مردم هیچ وقت نمیتونن مصالحی که رو اساسشون میبینن ببینن، به معنی یه قاعده طبیعی اجتماعی همه جای دنیا همین هست. هیچ کجا اخبار امنیتی محرمانه در هیچ کشوری در جهان در اختیار اون مردم قرار داده نمیشه، اخباری که تصمیمای کلام به خاطرش گرفته میشه و خیلی وقتا اون تصمیمها رو مردم رو در جریان هم قرار نمیدن. حالا خیانت بکنن یا نکنن بستگی به صحت و سلامت دولت ها داره، ولی این یه مسئله کاملا طبیعی است. علت اول اقتدار علی ابن ابی طالب علیه السلام خصوصا این استش که محل اقتدارش یه جاهایی است که دیگران درک نمی کنن. آقا ابن عباس اومد گفتش که یا علی در ارتباط با معاویه کوتاه بیا، من به مصلحت تو نمیدونم. آخه اومد اقتدار خودش رو یه دفعه آقا به طلحه و زبیر نشون داد با خاموش کردن شمع. حالا خاموش کردن شمع که میدونید اتفاق خاصی نبود، اینا میتونستن بگذرن، طلحه و زبیر آدم حسابی بودن، میتونستن این مقدار مورد عفو قرار بدن امیرالمؤمنینو، ولی اومده بودن چی میخواستن؟ یکیشون میگفت حکومت بصره رو به من بده، اون یکی هم میگفت حکومت کوفه رو به ما بده. بالاخره ما در زمان خلفای قبلی محدود بودیم به دلیل طرفداری از تو، خلیفه قبلی به ما میگفتش که حق ندارید شما از مدینه بیرون برید، ما توان مدیریت داریم و اینا، و حالا با هر ویژگی هایی که داشتن نمیخوایم به این بپردازیم. حضرت فرمودن نه، شما براتون مدیریت صلاح نیست. آقا جلوی طلحه و زبیر این همه محکم در میاد، اینا کفرشون در میاد، اینا اصلا دیگه کاری جز جنگیدن با تو نمیتونن انجام بدن، یه کمی کوتاه بیا حداقل. یا امیرالمومنین من پیشنهاد میدم و عذرخواهی میکنم البته از شما، شما طرفداران امیرالمومنین هستید ناراحت میشید من پیشنهاد بدم، ولی بنز فهم خودم بگو حالا بعدا ببینیم چی میشه، سر کار بذار. آخه نمیشه که بعد جوری تو برجک اینا رو زدی، یه کمی مماشات بکن. آخه این برای هیچ که قابل درک نیست، میره لشکر درست میکنه و دقیقا همین کارش انجام دادن. یه جاهایی وقتی مقتدر اقتدار نشون بده که دیگران فلسفه این اقتدارش رو درک نکنن، تنهاش میذارن، مظلوم میشه. مقتدر چجوری مظلوم میشه؟ یه علتش این. علت دوم این که مقتدر مظلوم میشه چیه؟ علتش اینه که اقتدارش رو نامحدود استفاده نمیکنه. همین علی ابن ابی طالبی که اینقدر مقتدر جلوی طلحه و زبیر وای میسته، حاضر نیست آبرو طلحه و زبیر رو ببره، کاملا مقتدرانه بی حیثیتشون کنه، حاضر نیست. حتی تو جنگ، در دل جنگ به زبیر کمک کرد، اومد با زبیر مذاکره کرد، زبیر رو تقریبا متقاعد کرد حضرت که ببین تو داری اشتباه میکنی، گفت آخه من الان برگردم زنهای بصره منو مسخره میکنن. رفته بود اونجا لشکر جمع کرده بود، آقا فرمود خب مسخره بکنن، گفت حالا ببینم چیکار میکنم. اومد تو خیمه خودش زبیر، گفتش که من میخوام از جنگ پس بکشم، پشیمون شدم، یاد سخن پیامبر گرامی اسلام افتادم که به من نهیب این روز رو زده بود. پسر زبیر خیلی باهاش مخالفت کرد، عبدالله ابن زبیر خیلی مخالفت کرد، بعد جوری به پدرش توپید. آخر سر برگشت گفتش که تو نمیتونی ما رو تنها بذاری، میخوای تنها بذاری برای اینکه روحی لشکر به هم نریزه، بیا برو یه نبردی بکن، یه جنگی بکن. زبیرم گفت باشه، برای اینکه فقط خالی از عریضه نباشه، اومد جنگ بکنه. حالا اونجوری هم نبودا، میشد بزننش، که سنی ازش بالا رفته بود. امیرالمومنین فرمود هیچ که حق نداره بزنه، شکم بدید به لشکر بیاد عقب یه دور بزنه بره. مردم نفهمیدن چرا علی ابن ابی طالب اینجوری داره دستور میده. هماورد خواست سر صدا کرد و کسی به هماوردی او نیامد و برگشت و مولند یک شیر شجاع گفت دید من از مرگ نترسیدم، رسیدم به این که این راه غلطه، گذاشت و رفت و بعدن یکی دیگه رفت کشتش. یعنی جزء تلفات کنار جنگ بود، تو میدان اصلی جنگ که زبیر از بین نرفت. حضرت براشون خیلی تأسف خوردن. اقتدار حضرت محدوده داره، اقتدار حضرت موازینی داره. حضرت می‌فرمودن که من مردم کوفه اگه بخوام شما رو مرتبتون کنم، به صف بکنم، بیارم توی لشکرگاه و به جنگ بکشونمتون، برای من کاری نداره. من یه ذره زور بگم، یه ذره فریبتون بدم، یه ذره افشاگری بکنم، یه ذره بعضی از ناخاله ها رو خارج از قواعد دینی آبروشون رو ببرم که توی لشکر من هستن. حضرت می‌فرمود تو لشکر من منافق هست، ولی حاضر نبود منافقین رو لو بده. خب آقا جون اقتدارتو کامل استفاده کن دیگه. و من خدمت شما عرض کنم هر کی اقتدار نیم بند داشته باشه بیشتر از کسی که اقتدار نداره مظلوم واقع میشه. چون یه ذره اقتدار داری دشمن پیدا میکنی، بعد یه ذره هم اقتدار نداری جایی که بشه بزنن پیدا میکنی، انگیزه دارن بهت بزنن، شما هم نقطه ضعف داری نشون میدی. نقطه ضعف به معنای عادی کلمه، نه امیرالمومنین نقطه ضعف داشته باشه. جایی که آسیب پذیر باشی کجاست؟ علی ابن ابی طالب حیا داره، امرهاس بود، لباسشو در آورد، راحت لباسشو در آورد، گفت امیرالمومنین برمیگرده با حیاس. خب یا علی میزدی میکشتیش دیگه، اگه این زدی بودی کشته بودی، یه ذره حیا رو گشت بود کنار. خب یه آدم برهنه از کشتی، حالا دیگه اینقدر مقرراتی نباش، بهزم بره. اگه اینو کشته بودی که قرآن علم نمیشد بالای نیزه، سفین شکست نمیخورد، با همین یه دونه سفین پیروز میشد، چون طرح قرآن سفین رو به شکست رسون، طرح قرآن هم از برهنگی این آقا نجات پیدا کرد، تونست اجرا بکنه. نقطه ضعف علی ابن ابی طالب میدونست، و الا اگر امیرالمومنین مقتدری بود که محدودیت برای اقتدار خودش قائل نبود، کی طرفش میشد؟ اون یهودی که مسلمون شد وقتی دستای علی ابن ابی طالب رو بستن، گفت من میدونم تو مدینه این شمشیر بکشه تمام اهل مدینه حریفش نیستن، این برای چی داره صبر میکنه؟ دو تا علت داره که اتفاقا مقتدر در قاموس معارف دینی در فرهنگ اسلامی مظلوم میشه. یکی به این دلیل که موقع اقتدارش رو دیگران درک نمیکنن، معمولا یه جاهایی وای میسته که معمولا هیچکی وای نمیسته، معمولا دیگران اینجا زیر سیبیلی رد میکنن، مشاورین امین میان هی میگن آقا اینجا جای کوتاه اومدنه، واقعا به مصلحت اسلام و مسلمین و خودتون میگم. و بعد اقتدارشون هم محدودیت داره، اگه اقتدارش نامحدود بود مظلوم واقع نمیشد، لذا اقتدار با مظلومیت کاملا قابل جمعه. از اون طرف نگاه بکنیم، مظلومیت با اقتدار چجوری قابل جمعه؟ آقا مظلوم شدی بکش کنار دیگه عزیز من، یارو مظلوم شدی کوتاه بیا دیگه، شرایطش نبود. من میخوام اینجا تابلو بسیار جاودانه و عرشی و زیبای کربلای ابا عبدالله الحسین رو به شما نشون بدم. مظلوم مقتدر، مظلومیتی که تحمیل شده وجود داره، اما از دل این مظلومیت اقتدار به دست میاد. اصلا یک کسی که بر اساس موازین دینی مظلوم شده، اتفاقا این آدم آدم خیلی محکمی میشه برای حفظ عزت، برای پافشاری بر برخی از امور. خود این مظلومیت نتیجهش اقتداره. وقتی خیلی ابا عبدالله الحسین علیه السلام مظلوم شد، تازه تونست اقتدارش رو به جهانیان به نمایش بگذاره. اگر خیلی مظلوم نمی شد، اینقدر اقتدارش دیده نمی شد. می دونید امام حسین فقط به دلیل عزتش به شهادت رسید. فرمود هیهات من الذله، گفت من تسلیم نمی شم. عزت یه وجه اقتداره. بذارید براتون توضیح بدم. معاویه به یزید گفته بود که ببین با حسین در نیفت. من فکر می کنم معاویه تدبیر کرده بود حسین یا مقاومت میکنه یا به اصطلاح مقاومت میکنه، یا پیروز میشه یا شکست میخوره. اگر پیروز بشه که خب پیروز شده، چرا آخه با حسین در افتادی که مقاومت کنه مقابل تو و تو رو زمین بزنه؟ اگر حسین علیه السلام مقاومت کرد و شکست خورد، اون لحظه آخر وای میسته، مثل قصه امام حسن مجتبی نیست. چرا مثل قصه امام حسن مجتبی نیست؟ چون ممکن بود مردم یه مقدار فریب بخورند سر معاویه به خاطر کاراکتر و سابقه ای که معاویه از خودش ارائه داده بود، ولی سر یزید کسی فریب نمیخورد. وقتی مردم فریب نمیخورند دیگه امام حسین برای چی وایسته؟ وقتی میدونه حقه برای چی وایسته؟ امام حسن مجتبی صلح کرد برای اینکه حق روشن بشه. اینجا که حق روشنه، جلوت مقاومت میکنه، تیکه تیکه هم بشه مقاومت میکنه، دیگه نیازی نیست صبر کنه تا تو مردم روشن بشن. مردم در ارتباط با تو یزید روشنن. مظلومیت به اوج که برسه هنگام اقتداره. چون شما در مظلومیت هر کجا صبر میکردی، کوتاه میومدی، به خاطر روشنگری در میان مردمه. ولی وقتی مظلومیت به اوج رسید، نیازی به روشنگری نبود، دیگه روشنن همه. امام حسین علیه السلام میفرمود مثل من بیعت نمی کنه با مثل یزید. بحث من و یزید نیست، شما که یزید رو میشناسید، حالا میخواد به غلط طرفداری کنید از یزید یا منو وادار کنید به بیعت، حالا هر کاری میخواد بکنید بکنید، من که تسلیم نمیشم. اگر امیرالمومنین علی علیه السلام کوتاه اومد در اوج مظلومیت در قصه صفین، برای اینکه مردم روشن شن. اگر بفرمایید که امام حسن مجتبی علیه السلام کوتاه اومد، برای اینکه مردم روشن شن، بفهمن در مقابل کی کوتاه اومدن. اما مردم در ارتباط با یزید که روشن بودن، دلیل نداشت که کوتاه بیاد. و از دل این مظلومیت چون خیلی شدیده، اقتدار در میاد. ضمن این که مظلومیت با اقتدار همیشه قابل جمع هستن، از دل مظلومیت هم گاهی از اوقات اقتدار در میاد، اونجایی که مظلومیت به اوج برسه. لذا من همیشه پیشنهاد میدم که بچه مسلمونا رو، حتی پیشنهاد که به شما نه، به مستکبران و کفار و به اتاق فکرهای سیاه و موساد و اینا پیشنهاد میدم بچه مسلمونا رو زیاد اذیت نکنید. اگه اینا زیاد مظلوم بشن، نوبت نابودی شما فرا میرسه، چون اینا اون وقت اقتدارشون رو نشون میدن. اقتدارشون که رو بشه، دیگه شما اگر خونشون هم بر زمین جاری بشه، مقابلشون مقاومت نخواهید کرد، مقاومت نخواهید داشت. مظلومیت اینجوری با اقتدار قابل جمعه. خب من خواهش میکنم یه بعد دیگه از ماجرا رو دقت بفرمایید، بحث رو ببریم جلوی مقدار آینده نگرتر باشیم. چه عاملی موجب میشه که انسان از مظلومیت فرار کنه؟ چه عاملی موجب میشه انسان از اقتدار فرار بکنه؟ چه چه عاملی موجب میشه آدم بخواد اقتدار زیادی داشته باشه؟ من به شما این مطلب رو عرض کنم، همون کسانی که دعوت میکنن از اهل جبهه حق، از امیرالمؤمنین، هر کی تو این مسیره که آقا شما اقتدار نداشته باش، بد اقتداری داری نشون میدی، زیادی داری از اقتدار خودت استفاده میکنی، متهم میکنن علی ابن ابی طالب رو به اقتدار نامحدود، به اعمال اقتدار نابجا و نامحدود، که این دوتا آفت آفت اقتدار هست. همونها در تاریخ خودشون رو نشون دادن و این یه قاعده فوق‌العاده ظریفه. من خیلی از اینجور آدم ها میترسم، اینا فوق‌العاده آدم های وحشی هن. خوارج امیرالمؤمنین رو متهم میکردن به اقتدار نامحدود و نابجا. وقتی امیرالمؤمنین صلح به خاطر احترام پاره های قرآن رو نمیپذیرفت، میگفتن اقتدار چی داری؟ نابجا داری. امیرالمؤمنین رو محدود متهم میکردن. وقتی امیرالمؤمنین با شعارهای خود اینها مخالفت کرد، امیرالمؤمنین رو به اقتدار نامحدود متهم کردن. تو دیگه داری این بچه مسلمان رو میزنی؟ تو دیگه اینجوری؟ بله آره، اینا رو میزنی؟ قاریان قرآن رو میزنی؟ دیگه همه رو داری میزنی؟ به اقتدار نامحدود و نابجا امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو متهم میکردن. تقاضاشون هم از امیرالمؤمنین یه تقاضای خیلی حداقلی ظریفی بود. میگفتن فقط توبه کن، ما کاری نداریم. توبه کن، اشتباه کردی. من چی اشتباه کردم؟ شما تحمیل کردید. خب باشه، تو اشتباه کردی، تحمیل ما رو پذیرفتی. داشتن میکشتن امیرالمؤمنین رو. به خنثی خورده بودن تو استدلال اون لحظه های آخر. تو اشتباه کردی، تحمیل ما رو برای صلح معاویه پذیرفتی، ما فریب خوردیم. تو چرا؟ خب شما داشت من میکشتی. نتیجه چی شد رفقا؟ نتیجه این شد که این قوم خوارج تبدیل شدن به یه قوم خونخوار. یه آقایی رو با یه خانوم بارداری که داشتن رد می شدن از بغض و غضب، اینها جلوشون رو گرفتن، گفتن محبت علی ابن ابی طالب رو داری؟ اونا گفتن بله. گفتن دست از این محبت بردار. ور نداشتن آقا، به خاطر محبت امیرالمومنین و ولایتش، آقا رو کشتن، خانومه رو هم کشتن. و چه وضع، با چه وضع فجیعی کشتن. آقا همه قرآن خوندن ها چی شد؟ کسانی که علیه، هم روانشناسی اینو نشون میده، هم جامعه شناسی اینو نشون میده. جامعه شناسی ما اینو نشون میده، جامعه شناسی هم ممکن نشون نده. کسانی که علیه اقتدار بجا و محدود، حالا شما هر جای تاریخ گیر آوردید اقتدار بجا رو، دیگه قضاوت بفرمایید این قاعده اجرا میشه یا نه. کسانی که علیه اقتدار بجا و محدود، نابجا نیست این اقتدار و محدود هم هست، اگه میخواست نامحدود باشه خیلی از مشکلات دیگر هم حل میکرد. کسانی که علیه این اقتدار قیام میکنن، خودشون بدترین افراد هنگام اقتدار خواهند شد. خیلی صفاک و خونریز، خیلی جنایتکار، خیلی سلب کننده آزادی ها، خیلی شکننده حریم ها خواهند شد. چیزی برای کسی باقی نمیگذارن، چاره ای ندارن جز این که این رفتار رو انجام بدن. همین الان نمونه های دنیاییشو میتونید ببینید، نمونه های ایرانیش هم که زیاده، ما نمونه های ایرانیشو نمیپردازیم که جلسمون سیاسی نشه. میتونیم البته مثال هایی بزنیم که زیادم سیاسی نشه، تاریخ سیاسی بشه، سیاسی نشه. بعضی ها الان طرفدار آزادی هن، طرفدار لیبرال منشی هن، که اینها سالهای اول انقلاب توی دولت‌ها حکمی که میدادن که ثبت تو گزارشات، مقام معظم رهبری یه بار به این نکته اشاره کردن، خواست دوست نداشتن آبروریزی کنن، اس نبردن. سالها قبل، مثلا 10 سال قبل حدودن اشاره فرمودن. اونا میگفتن هر کی ثروتمنده باید پولشو بگیریم، چون اینا زمان شاه ثروتمند شدن، قاعده نداره، باید بگیریم. و و مثلا یه عده انقلابیون معتدلتر جلوی اینا رو گرفتن و اونا میگفتن شما نمیذارید انقلاب پا بگیره، این سرمایه دارا رو نمیدونم دارید میدون میدید. آقا شما دیروز که طرفدار این بودی همه رو بکشیم، همه رو بگیریم. اصلا میگفت هر کی ثروتمنده باید بگیریم، باید بگیریم. اصلا نمیشه اینجوری، اینا از رژیم طاغوت در اومدن بیرون. بابا تو چقدر آدم مقتدری هستی، اقتدار نابجا و نامحدود داری استفاده میکنی، دولت دستت افتاده و این آقا الان شده لیبرال منش، این آقا الان شده آزادی منش. دوباره هم همونه، همین آدم آزادی منش که اسمشو میگذاره آزادی منش، همین جریان رو من میگم، این جریان کار دستش بیفته محدودیت دیگه برای اعمال اقتدارش باقی نخواهد گذاشت، پوست میکنه. به چه دلیل اینجوریه؟ خواهش میکنم شما دقت کنید درش. به چه دلایل روانشناختی اینجوریه؟ خودتون در بیارید. به چه دلایلی از نظر سنت‌های الهی که حاکم بر حیات اجتماعی بشر هست اینجوریه؟ خودتون تأمل بکنید. خدا یه مجازاتهایی قرار داده. ادعای بی خود علیه امیرالمومنین کردن که این داره آدم مظلوم میکشه. خدا فرمود من رسواتو میکنم. اینجا مظلوم من به شما میارم جلوتون، تیکه بارد بکنید. امیرالمومنین زن باردار شکمشو پاره میکرد؟ این کارا کرد؟ این سنت خداست. خدا خودشونو به خودشون و به تاریخ نشون میده. در مقابل اقتدار امیرالمومنین علی علیه السلام، حالا من نمیگم اسم بعضی رو خدا شده نمیشه برد، محترمن تو تاریخ، میگفتن یا علی شما دیگه دارید خیلی سخت میگیرید در مسائل مالی، دیگه اصلا دیگه کفر همه در اومده بیرون، یک کمی آرامتر. این آدم بعدها یکی از اتفاقاتی که تو زندگیش افتاد غارت حسابی از بیت المال کرد، به خاطر احترامش اسمشو نمیبرن، یه احترامی تو تاریخ براش بمونه. تو همون زمینه که به اقتدار امیرالمومنین ایراد میگرفت، تو همون زمینه نقطه ضعف داره و تو همون زمینه دچار اشتباهات فاحش میشه. مواقف اقتدار رو شما نگاه بکنید. نکته آخری که در این جلسه عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم این است که خب مظلوم رو باید شکوهش رو ببینیم، مظلومیت رو، رازهای عرفانی مظلومیت رو برای بیان حقایق دین ببینید و بعد نسبت به مظلومیت خودتون هم آمادگی داشته باشید. بله؟ خب حالا خدا حسابتون رو میرسه دیگه، تو اون جلسه تو گفتی بله. و بعد اقدام بعدی که صورت میگیره، مظلوم رو مقابل شما نگذاشتن برای این که چیکار کنی؟ بله، از شکوهش لذت ببرید و انشالله هر موقع نوبت خودتون شد آمادگی این رو داشته باشید مظلومیت رو تحمل بکنید. یه دستور دیگه ای در ارتباط با مظلوم رسیده که دستور بسیار دشواریه. مظلومیت خودت رو تحمل بکنی، این خیلی راحت تر از اینه که این دستور دوم رو اجرا کنی. و اون دستور اینه که امیرالمومنین علی علیه السلام در لحظات آخر زندگی خودش به امام حسن و امام حسین نصیحت کرد، یکی از کلیدی ترین کلماتش این بود: کونا للمظلومه عونا و للظالمه خصما. حالا یا جا به جا، کونا للظالمه خصما و للمظلومه عونا. مظلوم و خدا جلوی چشم آدم قرار میده برای اینکه آدم کمکش بکنه، و هر جایی اگر خواستی به مظلوم کمک بکنی آمادگی داشته باش که این مظلومیت مصریه، حداقلش اینه که متهم میشی. و سخت‌ترین کار در عالم اینه که از مظلوم مقتدر بخوای دفاع کنی. دیگه اصلا دیگه خواهش میکنم جلو نیاید. اتهاماتی که بهت میزنن دیگه قابل تحمل نیست. یه داستان عرض بکنم. آقا معلومه دیگه من چی دارم میگم. بله؟ آره، اینجا دیگه توضیح منبری نمیخوادم، این گفتگوی مثلا مباحثه‌ای انجام میدیم درسی و اینا کافیه. از مظلوم باید چیکار کرد؟ بفرمایید، اشکال نداره. دفاع کرد. از مظلوم دفاع کنی، مظلومیتش به تو هم سرایت میکنه. ولی شما از مظلوم دفاع کردی، مظلومیتی که به سرایت میکنه خیلی کمتره از اون وقتی که از مظلوم مقتدر بخوای دفاع کنی. اون موقع بدجوری اتهام‌های جیگرسوز بهت میزنن، آتیش میگیری. مواظب باش، مظلومیتش خیلی بیشتره. نمونه بگم از عمار یاسر، انشاءالله کنار مزار شریف عمار یاسر توفیق پیدا کنید برید. ما با جمعی از جوونا یه بار که بیشتر، البته من دو بار توفیق پیدا کردم، یه بار رفته بودیم و این خاطره عمار یاسر رو میگفتم و بعد مونده بودم من این خاطره رو چجوری بگم، آخه این چجوری من توضیح بدم. الان میگم به شما، قدرت بیانش نیست. شما هم اگه به یه حس معنوی و عرفانی درک بکنید باطن ماجرا رو، به کسی نمیتونید بگید. عمار بعد از جنگ جمل اومد مقابل ناقه عایشه، گفت دیدی خدا وعده خودش رو محقق کرد، حق پیروز شد، دیدی؟ یک کمی از علی بن ابی طالب تعریف کرد. این خانم برگشت به عمار یه سخنی گفت که خیلی جگرسوز بود. برگشت گفت خب آره دیگه، رئیست پیروز شد، داری ازش دفاع میکنی، شکستم میخوردم اینجوری ازش دفاع میکردی؟ سوار دیگه اومدی زخم زبان به من بزنی. عمار به هم ریخت، قسم داد بیداد، به خدا اگر علی تنها بود، به خدا اگر علی قریب بود و هیچ کسی رو در عالم نداشت، خلیفه نبود، الان شکست خورده بود، من باز هم همینجوری ازش دفاع میکردم. دفاع من به دلیل حقانیتشه، نه به دلیل اقتدارشه. عمار تلاش نکن، تو دیگه الان متهمی، دیگه طرف حاکمیتی، الان دیگه تو متهمی، دیگه دفاع نکن. الان نیشای آبداری بهت میزنن که ماها به خاطر فرار از این نیشا خیلی وقتا حق رو ازش دفاع نمی کنیم. من به نظرم میرسه عمار برای اینکه این نیشا رو نخوره باید میومد میگفت ببینید بالاخره هر دو طرف یه اشتباهایی دارن. خب انقدر سیاسی نیست دیگه، میدونید دیگه، عمار بچه مخلصی بود. بعد میومد میگفتش که ما البته حرکت طلحه و زبیر رو قبول نداریم، ولی خب امیرالمومنین هم باید پیشگیری میکرد. جستشو خوب اومدم یا نه؟ نمیدونم اینجور آدم ها این حرفا رو با چه جستی، با چه روی میزنن، با چه جستی میزنن. البته باید پیشگیری میشد، میدونید؟ یعنی کی؟ یعنی چی؟ یعنی ما بودیم بهتر عمل میکردیم. یا این که مثلا بفرمایید چی بگم؟ آخه شما چه توصیه به عمار دارید؟ آخه تو بیکار بودی؟ رفتی دفاع کردی از امیرالمومنین؟ ما کدومال کارت؟ اعتبارات خودتو از بین میبری؟ بالاخره عمار پیامبر اکرم از تو تعریف کرد، تو باید حرمت خودتو نگه داری. یکی از راه این که آدم از حرمت خودشو نگه داره مظلوم نشه اینه که از مقتدر مظلوم دفاع نکنه. ولی در حالی از مظلوم دفاع کردن اشکال نداره ها، گفت یک کمی آدم مظلوم میشه ولی اونقدر هم مظلوم نمیشه. فقط از مظلوم مقتدر دفاع کردن خیلی ضایع، نه کلمه خوبی نیست، خیلی بد هم نیست آخه، خیلی آدم رو متهم میکنه. حداقل اگر خواستید از این مظلوم مقتدر دفاع کنید، یکی به نعل یکی به میخ، اینجوری ببینید قشنگ سیاسی باشید. علی ابن ابی طالب علیه السلام به این معنا اصلا سیاسی نبود، سرشو میداخت با این کارشو انجام میداد. هیچ کس رو رفاقت امیرالمومنین نمیتونست حساب کنه. آقا اینو میشه باش رفیق شد؟ بابایی اصلا رفیق نمیشه باش شد. یعنی به چه دلیلی رفاقت تو رو حفظ بکنه؟ این یه دفعه دیدی زد زیر همه چی، کافیه پاتو بذاری کج بذاری. وجوه اقتدار رو انشاءالله در جلسات بعد مرور خواهیم کرد. تکلیفمون درباره مظلوم روشن شد دیگه، از مظلوم دفاع میکنیم. اگر از مظلوم دفاع بکنیم یه کمی مظلومیت نصیبمون میشه، اشکالی نداره. ولی از مظلوم مقتدر دفاع نمی کنیم. چون دیگه اونجا بد جوری متهم میشی. نه، از مظلوم مقتدر هم انشالله دفاع میکنیم. یه مدتی از مظلوم مقتدر دفاع بکنید تا کار برسه به کجا؟ تا از معصوم مقتدر دفاع کنید. معصوم مقتدر امام زمان علیه السلام که دیگه اون دوران دوران مظلومیت هم نیست. از مقتدر دفاع کنیم، از معصوم مقتدر، اون خیلی با شکوهه. کسانی میتونن، میدونید بعضی خودشون نگرداشتن برای اون موقع، میگن خرج نکنیم خودمونو، اینجوری از دست میریم. از مظلوم مقتدر دفاع نمی کنن، میگن بذاریم انشالله از معصوم مقتدر دفاع میکنیم. خب این بالاخره محافظه‌کاری. یاد یه لطیفه افتادم که یه کسی روی چشمش گچ گرفته بود، گفتن عمل کردی؟ این گفت نه، میخوام اینو فعلا استفاده کنم، بعدا از این استفاده کنم. خب این هم بالاخره پیشبینه دیگه، آدم نگه داره. این نمیدونه که خب این صدمه میخوره چشم، اینجوری یه چند ماه تو اونجوری بستی چشم تو، یه 7-8 ماهی هستن، باز کنی میبینه چشم، باید دوتشو با هم استفاده کنی. گفت این خنده من از گریه غم‌انگیزتر است. بله، به این صورت. خب از عمار گفتیم، از مظلوم مقتدر خواست دفاع بکنه. از یک شخصیت بزرگوار دیگری هم باید بگیم. اون شخصیت کسی جز فاطمه زهرا سلام الله علیها نیست. اون نوع دفاع کردن از مظلوم هم خیلی عجیبه. اگه مقتدر بودی از مظلوم دفاع نکن، خصوصا اگر اقتدارت تو جامعه پذیرفته است و دفاعت از مظلوم موجب میشه که اقتدارت از بین بره. حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقتدر بود، اقتدارش اقتدار وجاهتی بود، عزتش شخصیتش تو اون موقعیت خیلی خطیر بود، خیلی بانوی تک عالم اسلام بود. همین الان هم وهابیت حکم قتل مسلمان رو گاهی از اوقات میدن، تو نامه حکم قتلشون نوشتن که شکی به محبت از زهرا نیست. همین الان هنوز هم اینجوریه. فاطمه مرضی سلام الله علیها اقتدارش از این حیث، نه اقتدار اجتماعی حاکمیتی داشته باشه، فوق العاده بالاست. یه کمی حضرت زهرا سلام الله علیها خودش رو حفظ میکرد، اصلا ملکه عالم اسلام برای همیشه دارای یک محبوبیت و یک موقعیت خاص قرار می گرفت. اما اومد تمام عظمت و اقتدار خودش رو، اقتدار به این معنا رو، اومد صرف علی ابن ابی طالب علیه السلام کرد. علی که کسی نگاهش نمی کرد، به این دلیل که نگاه نمی کردن چون روشون نمی شد به روش نگاه بکنن. عهد بسته بودن، باهاش بیعت کرده بودن در قدیر خم و الان تنها مونده بود، به حد بسیار وحشتناکی تنها مونده بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها هیچی برای خودش باقی نگذاشت، حتی بدن مطهر خودش رو هم برای خودش باقی نگذاشت. گفت بدن من رو هم مخفیانه به خاک بسپر، من میخوام چیزی از من باقی نمونه، همه چیزم رو فدای تو کرده باشم. مثلا من یه نمونه از حضرت زهرای اطهر بگم که اینجوری از مظلوم دفاع کنید، از آبرو خودتون مایه بگذارید، انشاءالله شما توفیقش رو پیدا بکنید. به این سادگی ها نیست فداتون بشن. یه مثالی من همیشه میزنم، مثال بدی نیست، از نظر معنا رسونی خوبه، حالا از یه جهات دیگه ممکنه ضعیف باشه این مثال. مثلا من چون لباس روحانی تنمه تو بین مردم و اینها، میگم حالا باید یه مقدار رفتارام یه جوری باشه که احترام خودم رو حفظ بکنم. یه جایی تاکسی سوار میشم، یه پول اضافی از من میگیره، میگم دیگه حالا الکن برو دیگه، حالا شاید هم درسته این رفتار، شاید درست نیست، نمیدونم. میگم بالاخره تو روحانی هستی، وای میستی پول میخوای، میگی پول بقیهشو بده، حالا اونم 1000 تومن میخواد بده یا نده دیگه، 1000 اونم دشت کرده باشه و بذار بره. تو نباید خودتو زیاد دنیا طلب نشون بدی. هر کسی مخلصانه این کارو بکنه ممکنه درست باشه، ولی بالاخره این چیزیست که آدم‌ها برای رعایت و حرمت خودشون نگه می‌دارن. حضرت زهرای اطهر برای اثبات مظلومیت خودش و ظالم بودن بعضی ها اومد میدون. میدونید چی کار کرد؟ سخنرانی قراء حضرت فاطمه زهرا در مسجد النبی که خیلی مشهور شده، در دفاع از فدک، باغ منو بدید، این باغ مال منه، بدید. هیچ کس حاضر نیست این کارو بکنه. میدونید جواب به حضرت زهرا چی دادن؟ آدم این همه از اقتدار خودش میگذره از برای اینکه از این مظلوم دفاع کنه، از حیثیت و اعتبار اجتماعی خودش میگذره. خیلی دردناکه، اینو باید تو مجالس روزه گفت. طرف برگشت گفت یا فاطمه باغ میخوای؟ من بهت باغ میدم، حتی بزرگتر. به بیت المال چرا دست اندازی میکنی؟ پدرت از دنیا رفته، رفتی سراغ بیت المال چرا؟ یا فاطمه میخواستی بگی اینو بهت بگن؟ میخواستی اینو بهت بگن؟ از خودش مایه گذاشت. خب الان شما سر علی ابن ابی طالب اصلا حرف نمیزنید دیگه، اصلا سر ایشون صحبت نمی کنید، حاضر نیستید چی بشنوید. باشه سر خود من صحبت بکنید. میفهمید؟ یعنی میگید من دروغ میگم؟ یکی از همسران پیامبر سر از حجره در آورد بیرون، ام سلمه فریاد زد، زجه کشید، شما دارید فاطمه رو به دروغگویی متهم میکنید. من دارم میگم یا فاطمه اینجوری چرا میری میدان؟ تمام اعتبار خودش آورد وسط. شما بودید اگر یه باغ داشتید، بزرگترین باغ ها داشتید، به خاطر اعتبار زهدی که باید داشته باشید و تو اون اجتماع اعتبار از این حیث پیدا کرده بودی، صلاح بود به خاطر اینکه اعتبارت به هم نریزه باغ خودو وسط بکشی، برای اینکه فقط نشون بده یه گروه ظالمن، اینا حق علی رو گرفتن، تو را حتما باید اثبات کنی مظلومیت علی بن ابی طالب رو. اینقدر آدم از مظلوم دفاع میکنه، دفاع عجیب و غریبی بود، اصلا واقعا غیر قابل تصوره. برید تو بحرش، از دور یه چیزی گوش ندید، جنگ نبوده مثل کربلا، خیلی پیچیده و ظریف بوده. وقتی از زهرا سلام علیه داشت از جلسه میرفت بیرون، اصلا شنید حضرت زهرا، چون اینجوری نوشتن، کسی رفت بالا گفت این کدوم مرد تو خونه نشسته خانومشو فرستاده جلو؟ بخواست اینو بگم؟ اینقدر تو شما باید حتما مایه بگذاری برای یه مظلوم؟ خیلی مظلومیت عجیب بود از زهرا داشت. حضرت زهرا مظلوم واقع نشد، علی ابن ابی طالب علیه السلام مظلوم واقع شد، رفت جلو، مظلومیتشو گرفت به خودش، مثل اسفنجی که آب رو جذب بکنه. انشاءالله خداوند متعال به همه ما توفیق دفاع از مظلوم رو عنایت بفرماید، به گونه ای که در دفاع از مظلوم سر از پا نشناسیم و همه چیز رو در کف اخلاص قرار بدیم و به همین زودی ها از معصوم مقتدر دفاع بکنیم در عالم و مقدمات ظهور این امام نازنین و غریب خودمون رو فراهم کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.